أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. عنایت داشتید که دو تا بحث رو حضرت رب العالمین در رابطه با زعامت زعیم دینی بابش رو در سوره نساء باز کردن. در آیه 52 سوره نساء اگه یادتون باشه فرمود که اونهایی که به عظمه 61 سوره نساء اونهایی که پیامبر به عنوان کسی که وحی بهش میشه قبول دارن، اما به عنوان رهبری جامعه این که حرفشو بشنون قبول ندارن. آیه رو نگاه کن، آیه 60، الم تر الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک. آیا ندیدی اونایی که از نظر خودشون یزعمون به این معنا ایمان دارن به اون چه تو برد نازل شده است، اما چی بحث چون شده است؟ میخوام یه نکته ای بگم. یریدون ان یتهاکموا الطاغوت، اما داوری ها را به طاغوت میسپارند. با چی؟ و قد امروا ان یکفروا بهی، در صورتی که دستور داده شده بود که به طاغوت کافر بشن. یعنی بحث دستوره، یعنی دستور کی؟ زعیم جامعه، رهبر جامعه. اینجا پس بحث در اینه که جریان هایی هست که به ظاهر دین دارند، اما خصوصیاتشون اینه که تو این قضیه میلنگن. و حالا آیه رو نگاه کنید، بعدشا میگه که نتیجهش چی میشه؟ و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. خیلی فوق العاده است حرف. وقتی به این آدم ها، آدم های ظاهرا متدین است، پیامبری به پیامبری قبول دارن، اما میگن نه، حالا رهبریش ملازمی است از ایشون رهبریش رو بپذیریم. میگه این آدم ها را اذا قیل لهم تعالی الی ما انزل الله، بهشون میگن خب بیاین به اون چی که خدا نازل کرده ایمان بیارین، چون خدا نازل کرده است اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. پس رسولم که اطاعت باید کنیم، طبق چی باید اطاعت کنیم؟ خدا گفته. میگن چی؟ رأیت المنافقی، میبینی منافقینا. من چون مفصل بحث کردم فقط میخوام یه نکته اینجا بگم. میبینی منافقین این وسط میان و ذهنا را از تو برمیگردونن. خب دقت کنید، یعنی جریان نفاق کجا داخل میشه؟ بین مذهبی ها. کدوم مذهبی ها؟ که وحی قبول دارند ولی ولایت و زعامت رهبر دینیشون رو قبول ندارن. خب این منافقین میان میگن که مردم بیدین بشین، یا میگن رسول و کاریش نداشته باشین که ازش پیروی کنین. ببینین رأیت المنافقین یصدون عنک، پیغمبر منافقین رو میبینی که میان مردم رو از تو منصرف میکنن با تمام تلاششون. اینو حالا داشته باشید، چون بعدن در آیه 105 به آیه‌ای که داریم بحث میکنیم 115 میبینین اینجا بحث اینه که عده‌ای که پشت رسول را خالی میکنن گرفتاره که میشن، گرفتار شیطان میشن. ربطاشو ببینیم، میگه اونجا گرفتار نفاق میشن، یعنی جریان نفاق میتونه کجا نفوذ کنه؟ اونجایی که مردم نماز خون نیستن، دار روزگیر نیستن، یا اونجایی که رهبری دینی را قبول ندارن. نمیگه اینجا هم نگفت منافق، یعنی آیه 61 نگفت منافق هم میگن که مردم بیان کافر بشید، میگن مردم رهبر میخواین چیکار، عقل خودتون خوبه، خودتون مشال. داریم روایت هایی داریم، سخن تاریخ ها نگاه کنید، شما همین خطبه شرح ابن عبدالحدید خطبه 3 نهج البلاغه رو نگاه کن، اونجا که امیرالمومنین گله میکنن که از این که جریان سقیفه و اینا، اونجا حرفایی میزنن که اصلا بعد شقشقتون. میدونین چرا این خطبه رو گفتن شقشقتون؟ چون امیرالمومنین چیزایی گفتن که خلاصه تا حالا نگفته بودن. الحمدلله منم عرایزی داشتم از ابن عبدالحدیدم، اونجا من سند آوردم برای شرح اون خطبه. جریان نفاق میگه خودتون عقلتون کافیه، در صورتی که عقل خیلی چیزی خوبی است، اما ذیل ولایت. عقل حتما میخوان، ما عقل میخوان، اما ذیل ولایت زعیم. اینجا در آیه 115 فرمود که عده‌ای میان پشت پیامبر را خالی میکند، بحث پیامبر از یشاقق رسول. بعد در آیه 116 گفت که یه نوع شرک است این. این عجیبه و که بحثش شده است. من یه روایتی اینجا آوردم کمک میکنه که عجب شرک. شما از روستالا چطوری معنی میکردین؟ که یعنی بگوین مثلا خدا شریک داره، یکی دیگر را جا خدا قبول کنیم. این آیه که عرض شد، نه، این که ولایت و زعامت زعیم دینی را نپذیریم یه نوع شرک است. بعد روایت که بنده آوردم، حضرت صادق علیه السلام میفرمان در مورد امیرالمومنین، میفرمان الراد علیه فی صغیرتن او کبیرتن علی حد شرک بالله. اگه امیرالمومنین را به عنوان زعیم جامعتون نپذیرید، اون خودمون هم حرف داریم، خودمون حرف داریم. ذیل زعیم یا در عرض زعیم؟ ذیل زعیم بله. آقا می فرماد اقتصاد مقاومتی باید را بندازیم، باید را بندازیم. اما اون آقا می گفت چی؟ گفت نه، این اقتصاد حالا داستانی داره دیگه، این که اینا میگن ما را فقیر میکنه، یعنی این اقتصاد مقاومتی ما را فقیر میکنه، ما باید همین تو شورای مصلحت قبلا آزم آقای هاشمی هم زنده بود جلسه گذاشتن که نه، ما میخواییم ملت فقیری نباشیم، بنابراین اقتصاد مقاومتی ما را فقیر میکنه. خب این مقابله با زعیم حساب میشه؟ نه، اینجا میفرماد که اگر که شما امیرالمومنین را در صغیره، در حرفای کوچیکشون یا برنامه‌های بزرگشون رد کنی، علی حد شرک بالله. اون چه که من می‌خواستم از اون مقدمه و این مؤخره استفاده کنم رو اینجاست که پس عجب پای شیطان کجا وا میشه؟ همون جایی که پای نفاق وا شد. پای نفاق کجا وا شد؟ این که بگیم دین میخوان، خودمون عقلمون میرسه به کارمون. دوباره من عذر میخوام، تأکید میکنم، آره عقلمون میرسه، ولی عقل عقلن اولیا، این را بدان، اینا عقل تاریخند. عقل تاریخ جهتهای کلی را میده، در جهتهای جزئی هم ما باید خودمون با فکر خودمون بریم جلو. اون چه که رسیدین و من سری میخوام ردشم، هنوز آیه 120 رو شما ساده نگیرید. خیلی تعریف شما تو کار تحقیقاتیتون همیشه این کارو میکنید، میگن آقا میخوایم پدیده رو درست بشناسیم. خیلی مهمه که آدم پدیده رو درست بشناسه. مثلا میخوایم نادرشاه رو بشناسیم، چه روشی برای شناخت نادرشاه داری؟ این کاری آسونی نیست. ممکنه بگم نادرشاه نادرشاه آیا اونیه که فقط چند بار به هندوستان حمله کرد؟ نادرشاه اونیه که آخر عمر خودش تکه پاره کرد؟ نادرشاه پدیدش چطوری باید دیده بشه؟ این کار خیلی مشکلیه، خیلی فکر میخواد که همه اینها را طوری جمع کنه که در یک تعریف جامع نادرشاه رو به ما معرفی کنه. اصطلاحا امروز بهش میگن پدیدارشناسی. علم واقعا درستی هم هست، روش کار شده است. یکی از چیزایی که قرآن خیلی به شما کمک میکنه در این که شیطان را درست بشناسیم. این آیه 120، ما که هرچی فکر میکنیم در جنبندی از این بالاتر تعریفی برای فهم شیطان نداریم. یعدهم و یمنیهم. شیطان میاد اون جریانی که از رهبری دینی جدا شده میقاپد. چطوری میقاپد؟ این اشل فعل نکنید. آقا بهشون وعده میده و آرزو سازی میکنه. خب ما این قاعده است برامون. یعنی کل این مدرنیته مگه چی بود؟ یعنی کل دنیای مدرن، این غرب بلایی که سر خودش آورد و بعد سر ما آورد چی بود؟ یه جمله مال بیکن، است فرانسیس بیکن، پدر به اصطلاح دنیای مدرن، میگه تا دیروز به ما دروغ میگفتند که ما باید عالم را حکیمانه ببینیم و مطابق عالم برنامه ریزی کنیم. میگه اینا به ما دروغ میگفتن، ما باید طبق میل خودمون هر جور میخوایم بر عالم حکومت کنیم. خب این جمله خیلی هم دل آدم و دهن آدم و آب میندازه. پس میشه که ما به جای اینکه طبق نظام عالم برنامه ریزی کنیم، نه میایم بر عالم حکومت میکنیم. دیدیم که ظاهرن هم این کارم کردن دیگه، انواع تکنولوژی ها ساختن. خیلی چشم پرکون بود، هنوزم چشم پرکونه، ولی آخرش چی؟ آیه رو بخونیم. و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. اما ته قضیه چی میشه؟ شیطان وعده نمیده الا غرور را معنی کردین چی؟ بیفایده، بیثمر. دیدم یکی از اساتید معنی کردن ملال آور. من نمیخوام رو اینش بمونم. حالا من میخوام، حالا شما بیان با همدیگه یخت صحبت کنیم، میخوام زود رد بشیم. خب یکی به شما بگه که کجای این غرب بد بود که به فرما این برقی که به خودی من ایراد میگرفتن، گفتن این برقی که الان تو این مسجد است، این میکروفونی که جلو تو بسه، با همین مدرنیته ایجاد کردن. اگه نبود تو چه خاکی به سرت میکردی؟ هیچی خاک به سرم نمیکرد، نماز عشاما میخوندم میرفتم میخوابید. تو روایت هم همین هم میگه لا سهره بعد العشا، سهره با یعنی بیداری، بعد از عشا بیداری نداریم، قشنگ میخوابیدیم، صبح هم با صبح صادق بیدار میشدیم. به قول یکی از عزیزان گفت یه جا رفتیم برق نبود، گیر افتادیم، دیدیم چقدر غروب قشنگه، یه جور دیگه زندگی میکرد. حالا چه تاجی به سر شما زده است که به قول مهاتما گاندی، کتاب بسیار خوبی دارد به نام این است مذهب من، آقای متحری میگن این کتاب را دادم به آقای طباطبایی، خوندن، سریع خوندن و گفتن ما هم که همینا میگیم. مهاتما گاندی میگه یه سوال برای من جواب بدید. ما اون روز با شتر و گاو و نا کار میکردیم، با الاغ و اسبم را میرفتیم، ولی وقت هم داشتیم. حالا با ماشین و هواپیما میریم، تندم به هر کاری میخواییم میرسیم، هیچ هم وقت نداریم. یعنی رازش کجاست؟ بعد قشنگ میگه، حالا این تیکه هایدگر میگه، هایدگر میگه این که شما ثانیه ها رو هم یک دهمش حساب میکنین، دیدین یه زمانی یارو مثلا احوال همه میپرسیدن، من یادمه مادر بزرگ ما خدا رحمت کنه همه رفتگان دیدن، صد حدود 90 خورده سالش بود، بچه خواهرشون میمد مثلا از راه دور پیاده خونهشون، اونم پیره مردی بود برای خود، بعد میشستن یه نصفی رو اختلاط میکردن تا اینا، بعدم یه چای میخوردن، نه دلشون جوش میزد و نه چیزی، زندگی میکردن، اونم بنده خدا کاسب بود، اینم خونه دار، مشکلی نبود. اما حالا یه دهم هایدگر میگه این یه دهم های حساب کردن وقت نشونه بی وقتی است، این وقت اینقدر وقت ندارین که روی یه دهمش هم حساب کوچه را همچی شد. مهاتما گاندی میگه پس معلوم است یه انسان دیگری شدید. چه انسانی؟ حالا اینو از آیه میگیری، انسانی که با آرزوهاش زندگی میکنه نه با واقعیت‌ها. خب حالا خیلی گوش بدید، حالا آرزوها راسته یا دروغه؟ آرزوهایش که دروغه دیگه، یعنی میری میرسی بعد میبینی نرسیدی، حالا چه کار میکنی؟ دوباره میدوی که برسی، کی میرسی؟ پس کی وقت داری؟ زنده باد قرآن. این که میگن دو یه آیه است، و این که شنده میگن فلانی بزرگان دنیا یه آیه خوندند و گفتن اینا حرف بشر نمیتونه باشه، مترجم انگلیسی، مترجم آلمانی قرآن میگه اینا نمیشه حرف بشر باشه، مسلمونم نیستا اما اینقدر بی انصاف نی، میگه اینا نمیتونه حرف بشر باشه. ببینید فکر کن رابطه شو برقرار کن، و میفرماد اگر حالا برگردید زعیم جامعه، فرق زعیم و رئیس جمهور چیه؟ رئیس جمهور مسئول اینه که بالاخره وعده هایی داده است عمل کنه، زعیم به عهدش دین خدا رو متذکر بشه. اینه که میگن که اگر که رئیس جمهورم ذیل زعیم بود مردم به سعادت میرسن، وگرنه اگه رئیس جمهورش هر کی میخواد باشه بخواد با وعده هایی که داده است عمل کند، عموما وعده است، وعده آرزو سازیه، هر کی میخواد باشه، من ریشدار باشم یا اون کرواتی فرق نمیکنه، وعده آرزو سازیه، با واقعیت ها روبرو نیست. حالا عرایزی خواهم کرد، این مال دنیاش. ببینیم شیطان آدمو وقتی قاپید از دست رهبری دینی، این دنیاش میشه، آرزو سازی میکنه. من یه نکته ای را منتظر بودم بگم، شاید همینجا خوب باشد بگم. ببینید ما در دوره دولت سازندگی یه چیزا، من تو همین مسجد اگه یادتون باشد من در دولت سازندگی همینجا صحبت میکردم، یه صحبت داشتم که این نوع زندگی که این دولت جلو ما میگذره بعدن آرزوهاییست که نمیتونه برآورده کنه، و عملا مردممون را به چیزایی مشغول میکنه که هیچ وقت برآورده نمیشه. وقت من اون روز قصه میخوردم، گفتم خب بعد اینا را مردم فکر میکنن باید داشته باشن، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که از نظام اسلامی ناراضی میشن. خب حالا از نظام اسلامی ناراضی میشن به صرف نظام نه، اصلا از زندگی ناراضی میشن، چون چیزایی رو برای این مردم گذاشتن که نمیشد. اون روز یادم دانشگاه آزاد رو بحث میکردیم که بابا یارو دیپلم داشت میرفت سر کار، بالاخره اگه استادش هم میگه بابا یه کمی هم باید در مغازه رو جارو کنی، با دیپلم میشه جارو هم کرد. اومدن دانشگاه آزاد گذاشتن لیسانس و فوق لیسانس. خب حالا دیگه این اون روز برین منواراش هست، اون روز مگه نگفتیم بابا ما این همه که آخر لیسانس و فوق لیسانس نمیخوام، الان نگهبان فوق لیسانس ما داریم، نگهبان دمه در که در رو میکنه با میبنده. خب این میتونه چقدر به دانشگاه آزاد پول داد؟ نمیدونم چقدر داد اما خیلی داد. خب اگه با دیپلمش واسطه بود دم و در رو با میکرد، دیگه هیچکی هم بهش قر نمیزد، باباشم بهش قر نمیزد، همین حقوقم داشت. ها آرز ببینید اینا نیست اون چه که. و همون زمان اگه این کتاب گزینش تکنولوژی رو نگاه کنید، صفحه اولش من جمله رهبری را اونجا خدمت عزیزان آوردم که جواب دولت سازندگی یا عیناً بخونید، میفرمان این که شما میخواین ما را مثل اروپا یا کنید، اونها خودشون تا خرخره در مشکلات فرو رفتن. خب همین هم حاصل بحثش را شاید درستیم بکنیم. این که ما فکر کنیم ما میتونیم دنیا را بسازیم، عملا آرزو سازی میکنیم. این دنیاش آیه 121 آیه میفرماد که آخرتشون هم که مشخص است، اولئک مأواهم جهنم، که بحثش رو داریم. بعد میاد و میفرماد عکسش، اگه بچه مسلمان ها اومدن این طرف قضیه رو گرفتن، مطابق این دین عمل کردن، نه مطابق آرزوهای دنیایی. والذین آمنوا و عملوا الصالحات، ایناش که بحث شده است، میفرماد آره اینها هم دنیای راحتی دارن هم ابدیت خوبی دارن. بعدم فرمود که وعده خداست این، و من اصدق من الله قیلا، که بحثش شد. اون چه که میخوام خسته دون کنم و بذاریدم که حل بشه، این آیه 123 یه صلوات بفرست. من معتقدم آیه 123 و آیه 126 همه تفکر تاریخ همه بشریت است. بیاید با هم صحبت کنیم. آیه 126 که با هم یه خود بحث کردیم، میگه لیس به امانیکم، چون قبلش بحث خدا رو کرده است، و من اصدق من الله قیلا، کی غیر خداست که صادق ترین سخن رو داشته باشه. حالا میگه لیس به امانیکم، یعنی کی لیس به امانیکم؟ خدا. یعنی خدا با آرزوهای شما که برنامه‌اش نمیریزه. خوب به این آیه گوش بدید. ولا امانی اهل کتاب، و به آرزوها و وعده های اهل کتاب هم خدا برنامه‌شو نمی‌ریزه. رو این خیلی فکر کنی، یعنی نظام دست شماست یا شما در نظام دست خدایید؟ من پیرمرد خیلی باید جوون بشم تا بتونم اینا رو درست بگم. نظام الهی دست شما یا شما دست خدایید؟ اگه فکر میکنید نظام الهی دست شماست، بفرمایید هر روز یه کاری میکنیم بعد میبینیم عجب غلطی کردیم. این آقای کاپلستون اسقف مسیحی آدم فهمیده است، کتاب بسیار خوبی داره به نام تاریخ فلسفه غرب، میگه ما 200 سال است از این پا به اون پا میشویم و نمیدونیم چی کار کنیم. ما انگلیسی هست، ایرانی هم نیست. میگه ما 200 سال است نمیدونیم چی کار کنیم. خب یه برنامه میریزیم، بعد اونی که اون نشد یه برنامه دیگه میریزیم، این پا به اون پا میشویم. چرا میخوایم خودمون برنامه دنیا را دست بگیریم؟ من یه مثال زدم تو بحث جبر اختیار، عوض میخوام حالا اینا باید یه خود مقدماتن حل بشه. ببینید یه وقت شما وسط یه چهار را ایستادید، خب این جاده میره به طرف تهران، این میره به طرف شیراز، این میره به طرف مثلا بگو یه جای دیگه، ها کرمان. یه را اینه که شما میگوی خب باشد من میتونم اگه میخوام برم تهران از این را برم، آره یه همچی توانی داری. اما بگوی نخه من میخوام از ایرا که میره تهران برم، اما برسم به اهواز، همچی چیزی به شما ندادم. اینجوری دنیا رو در اختیار شما نگذاشتن. اختیار یعنی در نظام، یعنی در نظام، یعنی در یه نظام الهی شما اختیاراتی داری. بله تو این چهار را اختیار با شماست، میخواید از این جاده برو میرسی تهران، میخواید از این جاده برو میرسی شیراز. اما اینجور نیست که نظام ها بتونی به هم بزنی که هر کاری تا تو دلت میخواد بکنی. مشکل از کجا شروع شد؟ مشکل از آقای کانت شروع شد. ایشون میگه چی؟ شما این اسما را چاره ای ندارید، شما بخواید و نخواید تو تاریخی قرار دارید که این فکر ما را گرفته است. میخوای اصولگرا باش، میخوای اصلاح طلب، فرق نمیکنه. کانت حرفه چی بود؟ کانت قبلش هم جان لاک گفت، اینا رو باید رفقا اصل حرفش رو بدونی. حرف کانت اینه که ما که نمیتوانیم واقعیت را بدانیم، به اصطلاح نومن بهش میگه، ما که واقعیت را نمیتونیم بدانیم، پس ما هرچه بخواهیم فکر میکنیم و هرچه بخواهیم میسازیم. خوب گوش بده، تمام غرب همین یک کلمه است که برات عرض کردم. میگن کانت پدر تجدد است. این جمله پدر تجدد است یعنی این دنیای متجدد بر اساس این یک کلمه است. یک کلمه است، یادتون باشه. غربیا مثل ما نیستن، ما رهبرامون عموما حکیمان، بیشتر از حکیمان علما هستن، اونا فیلسوفا. غربا فیلسوفا مدیریت میکنن. کانت میگه که ما که نمیتونیم واقعیت را بیابیم، نومن را، پس میایم مطابق تصور خودمان میسازیم. خب اگه مطابق تصور خودشون بسازن، با چی رو برو میشن؟ با نظام الهی که مطابق نظر اینا نیست. پس بحث سا، شما بناس جهان را بسازید یا بناس بیابید، دقیقا دوتا نظره. یه نظر اینه که نخه ما جهان را میسازیم. تمام غرب الان همینه، غربش، ژاپنش، آمریکاش، کره جنوبش، اینا همشون یه فکر دارن که آقا ما اون چه تصور میکنیم میسازیم. ما میگم این یه وعده شیطانی، شما گرفتار شدید. نتیجهش هم اینه که زندگی براشون نمونده است، فقط نفس امارشون را فریب میدن. ای کاش من میرسیدم اینا را مفصل بحث کنم. به هم دروغ میگن که خوشمونه. این کتاب مال حالا نیست، زمانی که ما دانشجو بودیم این دیل کارنگی یه کتابی داشت به نام آیین زندگی. میگفت ببین چطوری ما را فریب میده. میگفت هر روز موبدون رو شونه کنید، اتکلوم بزنید، لباس خوب بپوشید، برید روبروی آینه واسید. ترجمهش این میشد: لحظه به لحظه، آن به آن، از همه حیث و هر جهت خوبتر و خوبتر میشوم. لحظه به لحظه، آن به آن، از همه حیث و هر جهت خوبتر. ده بار بگو ذکر دیگه. نه بارم گفتی توپق زدی. بخون کتابش هست دیگه تو بازار دیگه. عجب، پس من باید به خودم دروغ بگم آخه من کجا بهتر بهتر شدم؟ اما دیگه باید بگوی دیگه، اگه نه عرض من تو این قضیه مفصل است. میخوام این رو روشن کنم که یعنی چه که ما با امانی خودمون فکر میکنیم داریم زندگی میکنیم. مردگی است. دوباره آیه رو بخون: لیس به امانی کن ولا امانی اهل الکتاب. اهل الکتاب معنیشو فهمیدیم. یعنی چی؟ یعنی یه دنیا دروغ به هم دارن میگن که آقا ما با آرزوهامون میسازیم دنیا رو. خب متفکر تو این تاریخ به کی میگن؟ کسی که این آیه را قبول کنه، حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی. آمین. متفکران واقعی امثال امامند و خرازی و باکری. چرا صدام گفت یه هفته یه میام تهران، ولی این بچه های امام متوجه نه، دست شما نیست، دنیا نمیذاریم، به نور الهی نمیذاریم، نه خودمون نگذاریم، خدا همچه اراده ای نکرده است. کیا به نتیجه رسن؟ متفکر اونه که واقعیت های عالم دستش باشه. من در مورد کانت اون جمله رو بگم. کانت یه قسمت دیگه داره راجع به عقل دوم کتابش، اونجا بحث اینا میکنه که ما در نسبت با حق و حقیقت باید ماورای این عقل انتزاعی عمل کنیم. ما از اون جهت که آقای مطهری هم تو کتابشون کانت رو پاس میدارن در رابطه با عقل دوم است، اما در این که تجدد رو ما صاحبش رو کانت میدونیم به دلیل عرض کردم، اون باید باشه تا من عرایزم رو بتونم بکنم. اون وقت حالا اینجا اون چهار راهه رو نگاه کنیم. حالا اگر که به آرزوی شما این چهار را عمل نمی کنه، خب حالا اگه شما جاده تهران رو رفتی چی میاد پیشه؟ تهران میاد پیشه. جمله ادامه آیه 123 نگاه کنید، من یعمل سوءا یجزا به، اگه کسی عمل بدی انجام داد همونه بهش جزا میده، دست خودش نیست. نخه من میخوام این کار رو بکنم ولی این نتیجه رو میخوام، مگه دست شماست؟ اینا رو خوب ببینین، اینجوری تفکر به جامعه برمیگرده. گاهی خدا نکنه شما اینجور باشین، گاهی فکر کنید با جیغ و داد و عصبانی و قهر و ته مسئله حل میشه، حل نمیشه. آدم میگه من اینقدر داد میزنم که عیال پس بشینه، دست عیاله نیست، خدا وسط هست. جیغ میزنیم شیشه میشکنیم عصبانی کنیم که دیگه دارین دیگه، حالا یه حرف میگه چی کار کنم. دکتر شریعتی میگه، میگه که در ده ما عموی من نذر کرد که اگر این مرغی که زیر پاش تخم ما رو گذاشته است بیشتریش مرغ شد، به اون آخوند اون محل، آخوند ده بعدی، خلاصه یه مرغ و خروس بده. بعد اتفاقا همون نذر این برآورده شده، این مرغ و خروس بزرگ شد، این پیله بره که میرفت برد اونده گفت خیر بینا رو بده حاج آقا. بعد یه روز که رفت دید که حاج آقا با پیلوره پر همشه، ولی پیلوره چکار کرده بود؟ مرغ خورسه رو خورده بود. دید ای وای حالا چه کار کنید؟ حالا حتما بالاخره ما میپرسیم. این یارو پیلوره دید الانه میپرسه که خب حاج آقا، آقا دادن خورد مرغ خورسه دادش نه، حاج آقا نشستین تو بازار دعوا شده است و همه کشتا کشتا. بیچاره حاج آقا سر برهنه با پا برهنه دوی تو بازار ببینه. دکتر شریعتی اینجا استفاده خونده، میگه کلی شلوغ میکنم تا یه چیزی که باید بپرسیم و بگند و نگن. از این کارا دنیا خیلی میکنه، این اخباری دروغا دیدین دیگه. اصلا یه تئوری از من که نمیخوام وقت شما، تئوری دروغ سازی ولی تش چی؟ امروز این کتاب بسیار خوبی که آتش خشم اسمش، دیدین که کتاب خیلی عجیبیه. از من که فقط از صحبت‌های آقای این برنامه عصر گوش دادم، آره طالب زد. خب ببینید یه آدم پیدا بشه، خیلی من فکر کردم یه آدم پیدا بشه بیش از 20 ماه به قول خودش میگه من مثل یه مگس بودم گوشه دیوار که هیچ کی اصلا نگام نمی‌کرد، ولی همه اینا زیر نظر. آقا بعد بنویسه و بعد منتشر کنه، یه مجاهدی است برای خودش ایشون دیگه، این حبیب ابن نجاره. خیلی کتاب پر از حرفا. خب حالا شما حساب کنین یعنی چی؟ یعنی آخرش که چه؟ اینقدر دروغ گفتید که آبرو خودتون رو حفظ کنین. تو خود کاخ سفید یکی پیدا بشید از زبان و از زمان اوباما بیاد همه اینا رو بنویسید، آ یکیش هم لو نده تا بعد کتاب که بره زیر چاپ، هن تو اولین چاپش 1,200,000 نسخه چاپ بشه دا همطور پشت هم چاپ بشه دا مردم دنبال کنه. خب ایناست قضیه، وای که گاهی به طریق خداشون لو میرن. ایناشا چه کار کنیم؟ دارم این نکته رو میگم که نه نمیشه، دست شما نیست دنیا. آقای ترامپ میفرماد من یعمل سوءا یجزا به ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا. خیلی فوق العاده است. میگه اون آدم که گرفتار بشه فکر کند میتونه خودش دنیا رو تغییر بده، نمیتونه. لا یجد، ابدا برای اون غیر خدا به جای خدا نه ولی هست نه نصیری. خب حالا اینایی که میخوان با آرزوهایی که غربیا برای ما ایجاد کنن کار کنن، این آیه میگه یخته متفکر باشید. مقام معظم رهبری تو همین اینجور فرمودن لا نصیرا را. ببینید هر کاری از دستشان برمی آید انجام میدهند، اما به توفیق الهی بینی آنها به خاک مالیده شده است. و بدانید که ما با قدرت پیش خواهیم رفت به اذن الله، در همه عرصه ها آمریکا را مایوس خواهیم کرد. این از کجا میگه؟ دو تا کلمه. آمریکا میخواد نظام الهی را به هم بزنه بر اساس میل خودش، نمیتونه. آقا بگید و نگید. اگه شما غیر این معتقد باشین کافرید به قرآن، یعنی به خود این قرآن محمدی صلوات الله علیه و آله. این حیفه که از این آیه رد بشید. هی خودت اون وقت بگذارید. این مقدمه است تا آیه 126 هم جمع کنیم انشاءالله امشب. به هر صورت همین اندازه باشه که آقا لیس به امانی کن ولا امانی اهل کتاب. نظام را ما نمیتونیم به هم بزنیم، اما میتونیم در نظام خودمون را درست کنیم، میتونیم این کار بکنیم. بعد فرمود خب حالا تو همچین نظامی؟ بله. و من یعمل من از صالحات من ذکرن آنثا و هو مومن فاولا که یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا، که بحثش به نظرم شد. حالا پس یه جور دیگه است دنیا. اگه کسی چه زن باشه چه من عمل صالح انجام بده و در عین این که مؤمنه، این بدونه که افق براش روشن است، جنت رو هم دنیایی بگید هم آخرتی، چون آخرت میگیرن برای اینکه نهایت حیات انسان آخرته. ولا یظلمون نقیرا، این لا یظلمون نقیرا خیلی فکر نقیق، یعنی به اندازه این فتیلهی که این خورماها وسط خورما هستن به کسی نمیتونه ظلم کنه. خب شما حالا ظاهرش میکن که نه انگار این طور نیست، یخته بیشتر نگاه کنید. این دنیا وقتی مطمئن شدین دست خداست، دیگه شک نکنید که اگه کسی مؤمن باشه و عمل صالح انجام بده نمیتونه کسی بهش ظلم کنه. من دلم میخواد این آیه را یخت بعد برای خودتون دستگاه بسازین طبق آیه قبلی. مثال حالا میزنم، حتما در شرح آیات الله بهاءالدین دارین، خدا رحمتشون کنه، که رضا خان یه رو میاد قم داستانی داره، بعد برای اینکه نسق بکیره همون دم در قم دو تا رو گیر میگه بکشید اینا رو، همونطور بی سر و صدا بکشید، اصلا نه کاری کرده نه حالا به اصطلاح هیبت ایجاد کنه. آیت الله بهاءالدین صاحب فرزند این قرآن دیگه، میگن آقا همطور الکی بیچاره بیگناه را کش؟ میگن نه، برید ببینید که این طرف که کشتش چی کار کرده. اقلش اینه که میفهمن صبح یه گربه آتیش زده است. این اقلی است که تازه تحقیق کردن دا. خب بند ببینید ما خبر داریم از این آیه. این آیه برای ما اصل است دیگه. شما حالا ناخون بزنید. من هم تو زندگیم برام پیش اومده از تجربه برای شما که نمیتونه کسی به راحتی به کسی ظلم کنه. یا ظلم نیست برای رشد است، یا اگه ظلم است تنبیه یه جایی است که طرف نارا. همه را خودتون تو زندگیتون تجربه کردین. آیه را حالا دوباره نگاه کنید. آیه را طبق چی باید معنی کن؟ آیه 124 را طبق آیه 123. حالا که معلوم است که با دو کفر و دنیای نمیدونم غیر الهی نمیشه دنیا را صاحب شن، پس راه دارد برای این که ما تو این دنیا سعادتمند بشیم. چی؟ و من یعمل من از صالحات من ذکرن آنسا و هو مومن و اولای که یدخلون از جنه و لا یدلمون نقیر. و وقت آیه بعدی جون میده به آدم. و من احسن و دینن ممن اسلم وجهه لله و هو محسن. کی بهترین دین را دارد، بهترین روش را دارد؟ از اون کسی که جهتش رو به سوی حق انداخته است، در حالی که قصدش خوبی کردن است. این هو محسنا، علامه فرمان جاش میتونید عمل و صالح بذارید، خیلی فوق‌العاده است آیه. میگو شما میگویی که خوب یعنی چی؟ میگه آقا جهت اگه الهی شد این بهترین راه است. ولی شما بیان زندگی کنید، اقتصاد مقاومتی که شما را نجات میده نه به اعتبار اینکه کاوجو خیلی بشه، از میخوام به اعتبار اینکه خدا برمیگرده تو زندگی، بعد به رحمت الهی در حدی که رزق ماست راضی. دو تا راه، دو تا وجه داره. اینا میخوان با آرزوهای زیاد انسان را راضی کنن، نمیشه. میگه راه اینه که انسان خدا داشته باشد. این که میفرماد اسلم وجهه لله، یعنی جهت، وجه، وجه همین صورت خودتو میگه، یعنی جهتشو الهی کنه. خب سرمایه داری ترین انسان کیه؟ اونیه که خدا داشته باشه. یارو رو شوخی به خدا گفته بود، ببخشید یکی از اساتید رفته بود تو جلسه، گفته بود من وضعم بعضی خداست. استاد اخلاق؟ آقا چی؟ نه ما والا ما خدا همچنین، ما وضعم بعضی خداست. گفتم چطور؟ گفت من که خب من خدا را دارم که خیلی چیزاست، اون منو داره که بهش دردی نمیخوره. شوخی. حالا راست راستی که خدا خیلی چیزه. من خودم شنیدم حضرت آیت الله بهجت، حضرت آیت الله جوادی فرمود، عذر میخوام دو نکته است. این نکتهش آیت الله بهاءالدین فرمودن سرمایه دارترین شخص زیر این آسمان بهجت است، معنیش معلومه دیگه. آیت الله جوادی بالا منبر فرمودن این بهجت است که 40 سال شیطان را زمین میزند. حالا هر دو خب بله معلومه سرمایه دار میشه، خدا داشته باشه. شما خودتون هم اینا را بلدین دیگه. ما آخرش باید این جهت و الهی کنیم تا بسیاری این نیازهای دروغ سراغ ما نیاد. ما نظام دیگه ای را میخوان. ببینید این هیم دلم میخواد وقت دونه نگیرم، اما بذارید این دو تا آیه سرش به یه سامونی بلکی برسه. ببینید ما زمان شار و فقا بخواییم و نخواییم پذیرفته بودیم که شار بالاخره مهمتر از ماست، چشم هرچیشون میکنم. یخته میمدی پاینتر وزیر، یخته میمدی پاینتر استاندار، یخته میمدی رئیس اداره، چشم هرچی ایشون بگه. این شده بود زندگیمون دیگه. بخواییم و نخواییم چهار تا بچه مذهبی سعی میکردن جدا باشن، یه چیزی متاسفانه پسی رو مثلا ما بچه که بودیم اگه میخواستیم یه جوب بپریم میگفتیم اگه شای بپر، یعنی برامون کی مهم بود؟ شا دیگه، چا شده بود، شاهنشاهی بود فکرا. یه با پذیرفته بودیم که بالاخره حالا شعار ایست باشه، دا عرقم میخواد یواشه که بخوره طور نیست، حالا ما با هم یه نو خالی که داریم که دستش درد نکنه. نظام مدرن تمنه همینطوره. سرمایه داری میدونی که ثروتهای فوق‌العاده، همه اروپایی آمریکایی هم میدونن که فلانی حساب کرده بودن که فلانی از 5 تا کشور ثروتش بیشتر است، همین رئیس مایکروسافت. از 5 تا کشور ها، یعنی 5 تا کشور ها که سر هم کنیم این تنهایی پول داره. خب حالا مردم آمریکا میگن چی؟ نه خوشش باشه، نوش جانش باشه. اروپا از این بار روتشیلد داره شنیدن دیگه، ثروت های عجیب. مردم اروپا و آمریکا پذیرفتن و ژاپن و نمیدونم کره جنوبی که باشه اینا ثروتمند باشن، بالاخره ما هم یک کنون زیر سایه اینا میخوریم. که اگه یادون باشه خیلی برخورد به ما آقای هاشمی اومد تو نماز جمعه گفت بذارین یه عده ثروتمند بشن، از قبلش یه عده فقیرم یه چیزی گیرشون میاد، که خیلی سخت بود برای بچه‌ها پذیرفتنه. این تاریخیست که غیر انقلاب اسلامی است رفقا، غیر انقلاب اسلامی انه تو دنیا همینه که گفتم، یا زمان شاه یا مثل اروپا. انقلاب اسلامی اومده میگه نه، ما با اقتصاد مقاومتی میخوایم کار کنیم، دسترنج خودمون مال خودمون باشه، نه اینکه یه عده ای گفت یک شعر قشنگی هست دیگه، یک روز خرج مطبخ تو قوت سال ماست، یک سال خلاصه حالا ما یک روز که تو روزه دار بشی چی میشه؟
یه سال.
غلط کرده است که یک روز خرج مطبخ تو قوت سال ماست. از کجا آورده است؟ ما رأیت و ثروتن معفورتن الا و الا جانبه حق و مزیه. امیرالمومنین فرمود ثروت معفوره زیادی نیست الا اینکه حقی ضایع شده. به قول اون شاعر، ای که میریخ سیم و زرز سرت، یا خودت دزد بودی یا پدرت. تعارف نداریم که. این واقعیت نظام اسلامی یه چیزی دیگه است. نظام اسلامی رفقا اینجوری حل میکند: یک، مردم را با دادن خدا قانع میکنه. یاده دونه بچهای ما حقوقشون هم بسیجی بود، من خودم دیدم دیگه، بعد فهمیدم بسیجی بود، زن داشت تو یک بالاخونه زندگی میکرد، حقوقش نصفیشو میگرفت، نصف حقوقش هم میگرفت، یعنی اون حقوق مختصری که بهش میدادن 60-70 تومن نصفش. چرا؟ بلکه خدا داشت، با خدا راضی بود. شما چاره ای ندارید که با خدا زندگی هم بکنید. حالا این خاطرم بگم بد نیست، باز یه صلوات بفرست. اول انقلاب خب ما معلم دینی بودیم، معلم دینی بعد گفتن حالا انقلاب شده آخه دین درس دادن هم میشه پول گرفت، چیکار کنیم؟ آخه شرعن هم که میدونی اگه مثلا بگویم من این قبل پول میگیرم به تو 4 تا مسئله میگم حرامه. خب ما هم تو شک افتاد تو که خدای حالا درس میده این پولم میگیریم چی تو میشه؟ حالا زمان شام گفتیم شعبس باید بده. بعد رفقا جمع شدن، آقای اکرمی یادش بخیر رفت خدمت امام، گفت این معلم دینی و حرفش اینست، جمله امام ها ببین. فهمدن خیلی خوب، سلام بهشون برسون، بگون برای خدا درس بدیم حقوق دونم بگیریم. ما دوتا بحث است، برای خدا درس بدی کار حل میکنه، اگه نه حقوق بعد میگن بازم کمه. دوباره آیه رو میخوام بخونم: و من احسن و دینن ممن اسلم وجهه لله و هو محسن. کیه که دینش احسن؟ احسن و دینن یعنی چه؟ یعنی دین و روشش بهتر از این باشه. با هالیوود که مسئله حل نمیشه، با این روش احسن و دینن یعنی بهترین روش اینه که دینش دینی باشد که اسلم وجهه لله، جهتش الهی باشد. وقت طبیعیست که دیگه بحران دون کم میشه، طرف کارآفرینه، کارخونه هم داره، 100 تا هم کارگر داره، اما حقوقش هم راست همین کارگراش میشه. داشتیم ها؟ طرف کارخونه داشت، همه این ثروت کارخونه هم مالش بود، کار خودش یه حقوق برمیداش، کارگرش هم یه. چرا؟ برای اینکه قلبش خدایی کرده بود. راهی دیگه غیر این نیست. به غیر این بخواد همینه که شما میبینی. خب بقیهش مشخص است: و تبع ملت ابراهیم حنیفا و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. این آدم به ملت اینجا یعنی همون مکتب، همون روش، کاری به این فارسی اینا درست معنی نمیکنه. این به همون دین ابراهیم است که دین تعادل است. حنیف میدونی معنی چیه؟ همون تعادل، یعنی نه افراد نه تفرید. و اتخذ الله و ابراهیم خلیل. وقت ابراهیم که خصوصیتش نیست، خدا چه کارش کرده؟ خلیله، یعنی دوست خودش، کسی قربونش میره. شما میخواید خدا قربونتون بره، راش اینه: ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و کان الله به کل شیء محیط. میخونم اما نشد اونجور که مقدمه میگه. حواستون باشه، این دنیا ولله ما فی، دنیا مال خداست، پس مال کس دیگه نیست. و کان الله به کل شیء، هیچی هم از دست خدا در نه. محیط دیگه معلومه دیگه، یعنی احاطه داره. این آیه میخواست چی بگه؟ خواست بگه که فکر نکنید که کسی دیگه میتونه در این دنیا نظامو به هم بزنه، بگه من هر جور که خواستم طبق تصورات خودم دنیا را میسازم، مردمم هر جور خواستم ببرم. میگه نمیشه، نظام دست خداست با آرزوهایی که شیطان ایجاد میکنه شما به ثمر نمیرسید. زعیمتون، رهبرتون که متذکر حکم خداست را باید بگیرید. در دل این پیروی، در بستری که عالم را خدا ایجاد کرده است قرار میگیرید و خدا هم بهترین مقصد است برای شما. نسألک و ندعوک یا الله، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازقنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن کریم مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله‌ور بگرد. الهی پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکت با برکت با برکتش رو تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ 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 توست، برای ما مبارک و پایدار بدار. مقام معظم رهبری این سکاندار دیانت تاریخی انقلاب اسلامی رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران.